بفرما اینم آب لیمو.
آلبالو، آناناس، پرتقال،
یک شربت خوب و ایدئال، عصرون خوب آش رشته،
با نعنا پیازداغ برشته،
میریزیم آشو توی ظرف تک تک،
نوبت کشکه حالا رازک،
هر لحظه با هر ساعت با محصولات رازک.
رازک، راز سلامتی.
روز همتون به خیر و به آرامش. همراهان نازنین صدای پایتخت رادیو تهران، امیدوارم سلامت باشید هر جا که هستید. با توجه به بحران کم آبی در کشور، همه باید در زمینه مصرف آب حواسمون باشه، دقت بکنیم و مدیریت مصرف رو اعمال بکنیم. همراه ما باشید با برنامه‌های بخش عصرگاهی صدای پایتخت. این لحظه برنامه زنده در این هفته رو لطفاً بشنوید.
در این هفته تحلیل و بررسی مهمترین رویدادها که سیاسی هفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم به شما شنوندگان عزیز. همراهان رادیو تهران با در این هفته در خدمت شما خوبان هستیم. دعوت میکنم تا حدود 40 دقیقه آینده با ما همراه باشید. سرکار خانم ایدری هم در استودیو حضور دارن. خانم ایدری سلام بر شما.
منم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو تهران، همچنین شما جناب حسینی. در برنامه امروز قرار مروری به خبرها داشته باشیم و همچنین دو موضوع رو بررسی کنیم
انشاءالله. خب در این روزهای سخت کرونایی دو تا از همکارای خوبمون رو در معاونت سیاسی سازمان صدا و سیما به جهت ابتلا به این ویروس منحوس از دست دادیم که جا داره همین ابتدای برنامه درگذشت این دو همکار خوب رو به همه هم همکارانمون و هم خانواده های عزیز این دو مرحوم و هم همه شما شنوندگان عزیز تسلیت عرض بکنیم. یکی در گذشته سرکار خانم فرزانه معصومیان، از گویندگان پیشکسوت و با سابقه خبر و رادیو، و همچنین دوست و همکار خوبمون جناب فرهاد همتی که از سردبیران خوب و فعال برنامه زنده شبکه خبر بودن. انشالله که همه ما با رعایت شیوه نامه های بهداشتی کمک بکنیم که هرچه زودتر از شر این ویروس منحوس راحت بشیم.
پنج شنبه ها با رادیو تهران.
رادیو تهران.
تحلیل و بررسی مهمترین اخبار تهران،
ایران و جهان. نگاهی به فضای مجازی،
گفتگو با مسئولین
و پیگیری خبرهایی که شما می‌خواهید.
در این هفته را می‌توانید پنج شنبه ها ساعت 15 از رادیو تهران بشنوید.
در این هفته
3094 پل ارتباطی ما به شما هست در رادیو تهران. با ما همراه باشید و به ما پیامک بفرستید که از نظر شما مهمترین خبر سیاسی هفته چه بوده. اما خانم ایدری، تا ساعتی دیگر قرار هست که مراسم تحلیف رئیس جمهور کشور اون جناب رئیسی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی برگزار بشه. این مراسم ساعت 17 آغاز خواهد شد.
بله، در ابتدای مراسم آقای محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی سخنرانی خواهند کرد و در ادامه هم حجت الاسلام محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه پشت تریبون مجلس قرار خواهند گرفت.
بر اساس آمار اعلام شده قرار هست که در مراسم تحلیف رئیس جمهور کشورمون 115 مقام رسمی از 73 کشور جهان حاضر بشن. از بین این مقامات 10 رئیس کشور در تراز سران کشورها، 20 رئیس مجلس، 11 وزیر خارجه، 10 نفر از وزرای دیگر کشورها و همچنین فرستاده ویژه، نواب رؤسای مجلس، رؤسای کمیسیون ها و هیئت های پارلمانی هستند که انشالله در بخش ابتدایی برنامه بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت.
آقای حسینی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی آقای سید نظام الدین موسوی گفته مجلس این آمادگی رو داره که به محض دریافت اسامی وزرای پیشنهادی روزانه در 2 یا 3 شیفت کاری برنامه اونها رو بررسی و جلسات رأی اعتماد رو برگزار کنه.
همزمان با آغاز مراسم تنفیذ آیت الله سید ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور منتخب مردم ایران در 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری کشورمون که در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه برگزار شد، رسانه‌های خارجی از جمله رسانه‌های عربی به پوشش اخبار مربوط به این مراسم پرداختند.
آقای حسینی خبرها حاکی از اون هستش که شهردار تهران هم مشخص شده. آقای زاکانی با بیشترین آرای منتخبین شورای ششم تهران به عنوان شهردار جدید تهران انتخاب شده.
البته آقای چمران گفتن که به طور رسمی یک شنبه آینده این موضوع مشخص میشه، ولی اکثر خبرگزاری ها این خبر رو کار کردن که آقای زاکانی به عنوان شهردار تهران انتخاب شد.
با توجه به مشکلات ناشی از قطعی برق صنایعی همچون سیمان، اختلال در روند تولید سیمان، کمبود اون در بازار و در نهایت افزایش قیمت اون، معاون وزیر سمت آقای کشاورز در راستای پیگیری‌های این وزارتخونه برای ادامه روند تولید و حل مشکل برق واحدهای سیمانی از طریق وزارت نیرو از کارخانه سیمان شهر ری تهران بازدید کرد که طی اون بر ضرورت تامین مستمر برق برای واحدهای تولید سیمان و فولاد تاکید کرده. اما یک خبر خوب، بومی‌سازی تولید کیت ACT که در انحصار آمریکا بود، محققان جوان پارک فناوری پردیس با بومی‌سازی کیت تشخیصی ACT جراحی‌های قلبی و عروقی انحصار تولید اون در آمریکا رو شکستند.
بسیار خوب، انشالله همیشه شنونده خبرهای خوب باشیم و دل مردم شاد بشه، مثل خبری که شما خوندین و همچنین مدال آوران المپیک که به خصوص دیروز دل مردم رو شاد کرد.
بله، در بخش بازنش به این موضوع خواهیم پرداخت، اما بریم سراغ خبرهای خارجی. ویدیوهایی از برخورد خشن پلیس برلین با افراد سالخورده شرکت کننده در تظاهرات ضد محدودیت‌های کرونایی اخیر توجهات رو به خودش جلب کرده. و خبر بعدی هم میگه نخست وزیر پاکستان در دیدار با رئیس پارلمان عربی این هفته گفته همبستگی اسلامی با حمایت مؤثر از فلسطین و کشمیر تقویت میشه. و در انتها با وجود مخالفت‌های گسترده حقوق بشری، کانادا طی سال 2020 حدود 74 میلیون دلار اسلحه به عربستان فروخته.
انشاءالله این موضوع رو در بخش دوم برنامه بهش خواهیم پرداخت در گفتگویی که با کارشناسان غرب آسیا خواهیم داشت. یک بار دیگه از شما عزیزان شنونده دعوت میکنم با ما همراه باشید تا پایان برنامه و برای مشارکت در این هفته هم به 3094 پیامک بدید که به نظر شما مهمترین خبر سیاسی هفته چه بود. مراسم تحلیف 13 دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تا ساعت دیگر آغاز خواهد شد و رئیس جمهور بعد از ادای سوگند سخنرانی خواهد داشت. در پایان هم رئیس مجلس شورای اسلامی جمع‌بندی مراسم رو بیان خواهد کرد. 170 خبرنگار، عکاس و تصویر بردار داخلی و خارجی هم قرار هست مراسم تحلیف رئیس جمهور رو پوشش بدن. در اولین بخش از برنامه امروز و برای بررسی بیشتر این موضوع گفتگو میکنم با آقای دکتر علی آقا محمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، و آقای دکتر سید محمد حسینی، وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی. آقا محمدی سلام بر شما.
من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون عرض سلام و ادب دارم.
آقای حسینی سلام بر شما.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، مهمان عزیزتون آقای دکتر آقا محمدی و یکایک شنوندگان عزیز و گرامی.
آقای آقا محمدی با جناب عالی آغاز بکنیم، لازمه که تواضع کنم قدری بلندتر هم صحبت بفرمایید. برای شنوندگان ما از اهمیت حضور هیئت‌های خارجی در مراسم تحلیف رئیس جمهور کشورمون بفرمایید.
طبیعتاً رئیس جمهور نماد کشور هست و انتخابات علامت نقش اساسی ملت در اداره کشور. حضور هیئت‌های خارجی در حقیقت برقراری این ارتباط هست با یک حکومت مردمی که دو گردش قدرت درش به طور طبیعی و منظم داره صورت میگیره و زمینه خواهد بود برای جهتگیری های جدید در روابط. امیدوار هستیم روابط خیلی موثرتری رو شاهد باشیم
انشاءالله. آقای حسینی، به رهبر معظم انقلاب در مراسم تنفیذ آقای رئیسی سرعت عمل در تشکیل دولت رو ضروری خوندن و فرمودن که شرایط کشور اختزا نمی کنه که تشکیل دولت به تأخیر بیفته، بنابراین رئیس جمهور محترم در معرفی وزرای پیشنهادی و مجلس هم در بررسی صلاحیت وزیران شتاب به خرج بدن. تحلیل حسنالی رو از این بخش از فرمایشات رهبر معظم انقلاب میشنویم.
بله، ببینید، خب شرایط کشور و مشکلاتی که وجود داره اقتضا میکنه که سریعتر دولت جدید مستقر بشه و برنامه‌اش رو آغاز کنه، چون مسئولان فعلی شاید دیگه اون انگیزه کافی رو نداشته باشن یا به نوعی بلا تکلیفی سردرگمی وجود داشته باشه. خب طبق قانون بعد از مراسم تنفیذ 2 هفته رئیس جمهور فرصت داره برای معرفی وزرا و ارائه برنامه های اونها به مجلس، و مجلس هم 1 هفته فرصت داره که بررسی کنه، ارزیابی کنه و بعد هم رأی‌گیری انجام شه. یعنی حدود 3 هفته فرصت قانونی هست، اما چون شرایط کشور شرایط خاصی هست، مشکلات، کمبودها، گرفتاری ها، نابسامانی ها اقتضا میکنه که سریعتر رئیس جمهور اقدام کنند و وزراشون رو معرفی کنند که انشالله با استقرار اونها کارها با جدیت آغاز بشه
انشاءالله. آقا محمد، یکی دیگر از فرازهای سخنان رهبر معظم انقلاب در مراسم تنفیذ اشاره ایشون به تکیه بر ارزش‌های انقلاب در تبلیغات انتخاباتی آقای رئیسی بوده. ایشون اشاره داشتن که این مسیر درست باید ادامه پیدا بکنه، چرا که ملت رو به حقوق اساسی خودش میرسونه و ایران رو در جایگاه شایسته قرار میده. درباره این بخش از صحبت‌های رهبر معظم انقلاب و اهمیتون برای شنوندگان رو بفرمایید.
خب آقای رئیسی در تبلیغات انتخاباتیشون بر اندیشه‌های انقلاب اسلامی و گام دوم تاکید جدی داشتن. این معناش اینه که باید قدرت به جوانان منتقل بشه و نسل جوان در این دوره بهش اعتماد بشه و کارها به اونا سپرده بشه. اصول اساسی انقلاب که در حقیقت قدرت رو در آینده منشأش رو از مستضعفین میدونه و نورید و انمون نعل الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین، باید به گونه این قبار فقر و تبعیض از روی جامعه برداشته بشه که استعدادهای نهفته در مستضعفین، که تفسیر این آیه رو مقام معظم رهبری میفرمان که این به معنای این هست که بالقوه در اینها استعداد رهبری وجود داره و اینا میتونن در جامعه نقشهای کلیدی و بنیادین رو داشته باشن، انشاءالله برداشته بشه و نرخ مشارکت اینها در فعالیت‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و فرهنگی کشور بتونه بسیار بالا بره و ما بتونیم جامعه‌ای متعادل داشته باشیم. الان یک جامعه دوگانه ما داریم که این جامعه دوگانه غیر قابل قبول از لحاظ مبانی دینی و ارزش‌های انقلاب.
آقای حسینی، رهبر معظم انقلاب در روز تنفیذ ورود ملت به مسائل مختلف رو کلید اصلی حل مشکلات خوندن و فرمودن که پیگیری ارزش‌های انقلاب موجب افزایش انگیزه‌های مردم و ورود اونها به میدان میشه، که این حضور بی بدیل و بی جایگزین بسیار مغتنم و کارگشا هست. این موضوعی هست که به نظر میرسه و احساس میشه که دولت‌های قبلی کمتر در این موضوع ایفا نقش کردن. جناب عالی چه نگاهی دارین؟
بله، ببینید، انقلاب ما یک انقلاب مردمی بود. در دوران دفاع مقدس هم حضور مردم بسیار مهم بود، مشارکت مردم و بینش بالای سیاسی اونها و احساس مسئولیت و تعهدشون باعث شده که علی‌رغم همه طراحی ها، توطئه ها، انقلاب اسلامی استمرار داشته باشه و البته در امور اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی هم باید این مشارکت گسترده باشه. اگر این ارتباط مردمی دائما برقرار باشه، همونطور که رهبر فرزانه انقلاب فرمودن، با مردم صحبت کنید، با صداقت با اونها برخورد کنید، اگر این گونه باشه مردم همراهی خواهند کرد. وقتی ببینند که مدیرانشون، دولت مردانشون افراد پرتلاشی هستن، دلسوز هستن، متعهد هستن، خودشون وقت خدمت به مردم کردن، اونها هم همراهی خواهند کرد و همون شعارهای انقلاب رو اگر پیگیری کنن، بحث عدالت، بحث مبارزه با فساد، با اینکه خدمت به محرومان و اینکه کشور به رشد و تعالی و پیشرفت برسه، اگر اینها رو دنبال کنن قطعا منافع مردم تامین خواهد شد و مردم همراهی خواهند کرد. امیدواریم که با روحیه که آقای رئیسی داره و همراهانی که خواهد داشت که در میان مردم خواهند بود و مشکلات مردم رو و دردها و آلام اونها رو دردهای خودشون میدونن، ما شاهد باشیم یک توجه بیشتری صورت بگیره، دیگه مسائلی مثل خوزستان یا کمبودها، گرفتاریها، اینها پیش نیاد و در حوزه اقتصاد هم که آقای محمدی بیشتر درش تخصص دارن، راهکارهای ارائه بشه که مردم مشارکت داشته باشند که شرایط کشور بهبود پیدا بکنه. حالا اگر فرصت شد یه مقداری درباره سوگند آقای رئیس جمهور هم که امروز هست،
در حدود 30 ثانیه آقای دکتر فرصت داریم خدمتتون هستیم.
بله، ببینید این مراسم درسته که نمادینه، اما یک به هر حال امر شرعی هست، یعنی سوگند خوردن و تحلیف یک مسئله ساده نیست. ما هم آیه قرآن داریم که خداوند مؤاخذه میکنه اگر کسی سوگندی بخوره و بعد بهش پایبند نباشه. اینی که من توصیه میکنم که شنوندگان عزیز اصل 121 که قانون اساسی رو یک مطالعه بکنن که مفاد این سوگندنامه چیا هست، رئیس جمهور چه تعهداتی برای خودش ایجاد میکنه، بعد هم باید امضا کنه و ای کاش که این رو همیشه مرور کنه، هر از چندی هم ایشون هم کابینه، که ببینن چه مسائلی در این سوگندنامه هست که بهش پایبند
ان شاء الله. خیلی متشکرم آقای دکتر حسینی از همراهیتون، با شما خداحافظی میکنم. آقای دکتر، آقا محمدی از جناب عالی هم ممنونم و خدا نگهدار. خدا نگهدار. درباره آغاز به کار دولت 13 و مراسم تحلیف رئیس جمهور کشورمون که امروز عصر برگزار میشه گفتگو داشتم با دکتر علی آقا محمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، و دکتر سید محمد حسینی، وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی. رسیدیم به بخش بازنش و همکارم سرکار خانم هیدری.
بله، با بازنش که به افتخار آفرینی ورزشکاران کشورمون در المپیک میپردازه، با نگاهی به فضای مجازی در خدمت شما هستیم.
بازنش
آقای مهدی در شبکه اجتماعیش نوشته آقا جواد تو ژاپن به 100 تا مدال می‌ارزه و هشتگ جواد فروغی رو بازنش کرده. حسین جوادی با انتشار فیلمی از بازگشت جواد فروغی به محل کارش یعنی بیمارستان نوشته وظیفه یک سرباز حضور در عرصه‌های مختلف نبرد است. جواد فروغی قهرمان 3 جبهه دفاع از حریم حرم، مدافع سلامت و فاتح نبرد بزرگ المپیک شد. حالا پس از فتح طلای المپیک در جبهه ورزش، با بازگشت به وطن وظیفه دفاع از سلامت هموطنان خودش را آغاز کرده. پایدار باشی سرباز وطن. رضایی هم نوشته جواد فروغی با لباس پرستاری وارد فرودگاه شد. اون لباس پرستاری تو این روزهای تلخ کرونایی قوت قلب بود برای ما. خانم مریم عسگری با انتشار تصویری از دونده مسلمان که با حجاب در المپیک شرکت کرده و از همه جلوتره نوشته المپیک و تصویر فوق‌العاده سمبولیک آن، این است آینده. و آقای شهبازی هم عکسی از نماز خوندن کشتیگیر نام‌آور کشورمون حسن یزدانی رو بازنش کرده و زیر عکس نوشته دوپینگ پهلوان حسن یزدانی قبل فینال. میعاد نیک هم با انتشار عکس باشگاهی در تهران نوشته از این باشگاه در میانه های خیابان شاپور بود که غلامرضا تختی پرورش یافت و به یک مدال طلا، دو مدال نقره المپیک رسید. حالا تختی دیگری از ایران برخواسته. دومین فینال پیاپی المپیک برای حسن یزدانی. عجیب یادآور آقا تختی است. نمایش پلنگ جویبار، کمربند پهلوانی میرسد به حسن، جانشین برحق. بسیاری از کاربران فضای مجازی هم عکسی از محمد رضا گرایی رو بازنشر کردند و نوشتند خسته نباشی دلاور، خدا قوت پهلوان، دومین مدال طلای المپیکی ایران. حسین مالکی هم با انتشار تصویری از آقای بنا نوشته نامش محمد بناست اما اهل کشتی به او محمد طلا میگویند. کشتیگیرش هر وقت به فینال المپیک رفته با طلا برگشته، نقره هم در کارش نیست. بمانی برای ما آقای خواسته کشتی فرنگی ایران، پر افتخارترین کوچ. علی قائم مقامی هم نوشته تو این روزهای تلخ وقتی پرچم سرنگ کشورمون در دست ورزشکارانمون میبینیم ناخودآگاه اشک میریزیم و احساس غرور میکنیم و با خودم میگم جای شهدا خالیه که به خاطر خون اونهاست که این پرچم همیشه سربلنده. ممنونم که شنونده این بخش بودید.
خب خیلی متشکرم از خانم ایدری که با بازنشر با ما همراه بودن. دعوت میکنم ادامه در این هفته رو دنبال بفرمایید.
پنج شنبه ها ساعت 15 بررسی مهمترین رویدادهای هفته در برنامه در این هفته.
در این هفته از رادیو تهران.
در این هفته نگاهی به رویدادهای مهم خبری ایران و جهان در برنامه در این هفته.
یک روزنامه کانادایی فاش کرده که رژیم آل سعود طی سال 2020 سلاحهایی از کانادا به ارزش 74 میلیون دلار خریداری کرده و با وجود درخواست کانادا برای توقف معاملات تسلیحاتی با سعودی ها، دولت فدرال با توافقی با رابطه تجاری کانادا برای فروش نزدیک به 74 میلیون دلار تسلیحات به عربستان موافقت کرده. در این بخش قرار هستش که گفتگو داشته باشم با آقای دکتر حسین کنانی مقدم و آقای دکتر مصلح زاده از کارشناسان مسائل غرب آسیا. آقای کنانی مقدم سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم از سلام و ادب دارم خدمت مجری محترم جناب آقای حسینی، همکارانتون و همه شنوندگان خوب این برنامه.
ارادتمن. آقای مصلح زاده به شما هم سلام عرض می‌کنم.
من هم سلام عرض میکنم به همه دوستانی که تشریف دارن و صدای ما رو میشنون.
متشکرم. آقای کنانی مقدم، از نقش کانادا و غرب که از طرفی ادعای دفاع از حقوق بشر رو دارن و از طرفی اینطور مشغول به فروش سلاح هستن به عربستان و باعث کشته شدن مردم بی‌گناه یمن میشن، بفرمایید.
خب بر اساس اطلاعاتی که وجود داره، قرارداد تسلیحاتی کانادا در سال 2014 با عربستان سعودی از دیگه 202 میلیارد دلار هست که در مجموع این فروش تسلیحات که بخش عمده‌اش در جنگ یمن بر علیه ملت یمن استفاده شده، اخیراً بعد از یک سال و نیم دو سال توقف به خاطر جنگی که بین جنگ دیپلماتیکی بین کانادا و سعودی به خاطر بحث حقوق بشر در خصوص قتل جمال خاشقچی که از منتقدان دولت سعودی بود، این قرارداد تقریبا به حالت تعلیق در اومد و بخشی از اون که حدود 14 میلیارد دلار هست باقی موند که بخش عمده از این تسلیحات خودروهای نظامی پاسخ به صورت زرهی هستش که عمدتاً در جنگ یمن مورد استفاده قرار گیرن. خب دولت کانادا اعلام کرده که مجدداً با تغییراتی در قرارداد این رو دوباره احیا خواهد کرد و بنا به گزارشاتی که و مصاحبه‌هایی که انجام شده وزیر خارجه کانادا آقای شانپی گفته ما تعهداتی داریم از دولت سعودی می‌گیریم که این سلاح‌ها رو در رابطه با یمن بخشیش رو استفاده نکنه و همچنان اون محدودیت ها اعمال بشه. اما سوالی که مردم کانادا، گروه های حقوق بشری و تظاهراتی که کردن، مقالاتی که علیه دولت داره نوشته میشه و تجمعاتی داره شکل میگیره این هستش که این یک نوع فریب بیشتر نیست. گرچه آقای تودور نخست وزیر کانادا اعلام کرده که ما این اقداماتی که داریم انجام میدیم به خاطر که اگر این قرارداد لغو کنیم ضرر بسیار زیادی به کانادا خواهد خورد، به عبارتی از اعلام فروش مجدد سلاح به عربستان حمایت کرده و این مورد اعتراض همه قرار گرفته. با توجه این که کانادا خودش مدعی دفاع از حقوق بشر میدونه و مرتبا در مجامع بین المللی از این موضوع سخن میگه، اما خودش ناقض حقوق بشر با فروش تسلیحات به سعودی ها و به کارگیری اون در یمن هستش که شاهد فاجعه بزرگی از کشتار مردم و بیگناه یمن رو هست.
متشکرم. آقای حسین‌زاده، افشای فروش تسلیحاتی کانادا به عربستان و ادامه کمک‌های تسلیحاتی غربی ها به عربستان در جنگ یمن علی رغم هشدار سازمان ملل در خصوص فاجعه انسانی در یمن چه پیامدهایی برای مردم جهان داره و البته چه نقابی از روی چهره مدعیان حقوق بشر برمی‌داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، خب طبیعتاً این پدیده ظاهراً دو طرف داره دیگه، یک طرف عربستانه و یک طرف کاناداست. اما اینو باید تبدیلش کنه به یه فرمول و اون این که یک طرف یک جنایتی داره اتفاق میفته و یک طرف کسانی که این جنایت رو دارن مشاهده میکنن. خب حالا این مشاهده بین المللی است در حقیقت، همه دنیا دارن، همه مردم دنیا، همه دولت‌های دنیا دارن می‌بینن که این طرف جنایت داره اتفاق می‌افته. این چیزی نیست که خب مخفی هم باشه، یعنی از نه فقط دید سازمان ملل که خب دبیر کلش یک بار صریحاً اعلان کرد که دولت سعودی عمدن به کودک کشی در یمن ادامه میده، مدرسه ها رو بمبارون میکنه، بیمارستان ها رو بمبارون میکنه و این که دیگه قابل انکار نیست. همه مردم دنیا این گزارش ها رو شنیدن، گزارش های سازمان ملل رو، این که دیگه گزارش خصوصی نیست که بگیم یه سازمان خصوصی اعلان کرده یا یک سازمان مثلا ضد عربی اعلان کرده. البته این که حالا بعدن سازمان ملل خودش آبروی خودش رو برد و بعدن این گزارش خودش رو نقض، یعنی این گزارش خودش رو مجبور شد که اعمال نکنه و نقض کرد، این رد نمیکنه جنایت رو. پس این جنایت داره اتفاق میفته. حالا این جنایت البته فقط کودک کشی نیست، الان میلیون ها نفر در یمن در محاصره غذایی قرار گرفتن، محاصره دارویی قرار گرفتن به بهانه محاصره تسلیحاتی و خب همه میدونن که قحطی در یمن هست، همه میدونن که بیمار در یمن هست که بهش دارو نمیرسه، همه میدونن که بیمارستان های یمن دچار مشکلات هستن، هم مشکلات دارویی، هم مشکلات تجهیزاتی، هم بسیاری از اینا همش جنایت جنگیه. پس ما میگم که یک چیزی کاملا واضحه که داره یک طرف جنایت جنگی اتفاق میفته، هیچ کس هم رد نمیکنه. یعنی شما نه فقط کسانی که در کانادا هستن، نهادهای کانادایی، شما وقتی که تو فرانسه، وقتی دولت فرانسه خواست بفروشه همین اتفاق افتاد. یعنی عده‌ای تحت عنوان سازمان حقوق بشری از دولت فرانسه خواستن که نفروش، این جنایت داره اتفاق میفته در یمن.
در دانمارک هم همین اتفاق افتاد و خواستن مانع فروش سلاح دانمارک بشن. در بلژیک هم این اتفاق افتاد، حتی مجلس فدرال بلژیک قطعنامه صادر کرد به خاطر نقض فاحش حقوق بشر. اینا میخوام بگم که یک امر کاملا بدیهیه.
درست.